آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
باراک اوباما میگوید تلاش برای استقرار صلح در خاورمیانه را از نخستین روز کارش آغاز خواهد کرد. گروهی از شخصیت‌های یهودی بریتانیا خواستار آتش‌بس فوری در غزه شدند. اوباما میگوید به سرعت رویکرد تازه با ایران را در پیش می‌گیرد. ساعت 19 با سلام و درود به شنوندگان گرامی به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امروز یک شنبه 22 دی ماه 1387 خورشیدی برابر با 11 ژانویه سال 2009 میلادی است. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق سایر همکارانم در رادیو فردا مجله شامگاهی امشب را شامل تازه ترین خبرها و گزارش های گوناگون تقدیمتان میکنیم. پیش از هر چیز از تازه ترین خبرها مطلع خواهیم شد که امشب توسط همکارم محمد زرقامی به آگاهی میرسد.
باراک اوباما رئیس جمهوری منتخب آمریکا میگوید بلافاصله پس از آغاز کارش به عنوان رئیس جمهوری در 20 ژانویه تیم ویژه‌ای را مأمور خواهد کرد تا برای استقرار صلح در خاورمیانه تلاش کند. در گفتگو با شبکه تلویزیونی ABC آقای اوباما گفت از همکنون این تیم را تشکیل می‌دهد تا در 20 ژانویه در اولین روز کارش بهترین افراد ممکن را در اختیار داشته باشد تا روند صلح در خاورمیانه را به شکلی جامع به جریان بیاندازد. به گفته باراک اوباما این تیم با همه طرف‌های درگیر تماس برقرار خواهد کرد و برای ایجاد رویکردی استراتژیک خواهد کوشید اسرائیلی ها و فلسطینی ها را مطمئن سازد که می توانند به خواسته هایشان برسند. از سوی آقای اوباما می گوید به سرعت رویگرد تازه‌ای درباره ایران در پیش می گیرد که هم احترام مردم این کشور رعایت شود و هم انتظارات از زمامداران ایران به روشنی بیان شود. در گفتگویی که امروز از شبکه تلویزیونی ABC پخش شد، آقای اوباما گفت ایران یکی از بزرگترین چالش‌های آمریکا خواهد بود. باراک اوباما از غنی‌سازی اورانیوم و پشتیبانی جمهوری اسلامی ایران از حزب‌الله لبنان ابراز نگرانی کرد و گفت این امر می‌تواند در خاورمیانه مسابقه تسلیحاتی به راه اندازد. اوباما گفت نقطه آغاز تماس گرفتن است. آقای اوباما که از اول بهمن زمام امور را به دست می‌گیرد گفت در رویکرد مورد نظر او باید نشان داده شود که به خواسته های مردم ایران احترام گذاشته می‌شود، ولی از حکومت ایران نیز به عنوان یک بازیگر بین المللی انتظاراتی وجود دارد. باراک اوباما همچنین گفت که آماده است در برابر توقف برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران مشوق‌های اقتصادی در اختیار ایران قرار دهد، ولی اگر حکومت ایران این پیشنهاد را نپذیرد تحریم‌ها ممکن است سخت‌تر شوند. گروهی از شخصیت‌های یهودی بریتانیا در نامه‌ای که امروز به دولت اسرائیل نوشتند خواهان اعلام آتش‌بس فوری در غزه شده و گفتند که امنیت درازمدت منطقه تنها از راه گفتگو به دست می‌آید. در این نامه که در هفته نامه ابزرور منتشر شده آمده است که حمله اسرائیل به حماس در باریکه غزه ممکن است افراط گرایی را تقویت کند. این نامه را 11 نفر از جمله چند خاخام استادان دانشگاه و سیاستمداران که خود را دوستان اسرائیل مینامند امضا کردند. آنها میگویند با وحشت شاهد تعداد کشته شدگان دو طرف هستند، تلفاتی که میتواند به پشتیبانی بین المللی از اسرائیل لطمه بزند. امضا کنندگان نامه حمله های موشکی حماس به غیر نظامیان اسرائیلی را نیز جنایت جنگی می دانند که نباید تحمل شود. و در ایران تأمین نان در برخی از مناطق کشور با دشواری روبرو شده است، تا جایی که در جلسه امروز مجلس شورای اسلامی برخی از نمایندگان در این باره به دولت تذکر دادند و همچنین نمایندگان برپایه تذکر برخی از نمایندگان محمد حسن ابو ترابی فرد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ایران از دولت خواست لایحه بودجه سال آینده را هر چه زودتر به مجلس ارائه کند. و سرانجام این که دکتر ایرج خسرونیا رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران درباره وضعیت شغلی و معیشتی پزشکان هشدار داد.
با سپاس از محمد زرقامی که ما را در جریان آخرین خبرها قرار داد، اینک به اتفاق نگاهی بیاندازیم به سرفصل مطالب و گزارش هایی که در مجله امشب خواهیم شنید. شانزده روز پس از آغاز یورش اسرائیل به باریکه غزه، به موازات قررش اسلحه تلاش های دیپلماتیک برای آتش بس ادامه دارد. اظهارات دو شاهد عینی در غزه و شهر اشکلون اسرائیل را در گزارشی خواهیم شنید. باراک اوباما در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی ABC ضمن اشاره به رویکرد جدید واشنگتن در برابر ایران از جمهوری اسلامی به عنوان یکی از چالش‌های دوران آینده ریاست جمهوریش نام برد. اعتراض گروهی از مدافعان حقوق بشر و فعالان حقوق زنان به اجرای حکم سنگسار که به رغم ادعای مقامات جمهوری اسلامی در توقف آن همچنان ادامه دارد. در حالی که 3 دانشجوی دانشگاه شیراز همچنان در بازداشت به سر می‌برند، 3 دانشجوی دیگر این دانشگاه نیز بازداشت شدند. سخنان یک دانشجوی دانشگاه شیراز را در این باره خواهیم شنید. تازه ترین خبرهای ورزشی و مطالب دیگر در مجله شامگاهی رادیو فردا. بمباران غزه وارد 16مین روز خود شد. بمبارانی که در اثر آن در غزه بیش از 800 کشته و دست کم 3000 تن زخمی شدند. از سوی دیگر در طرف اسرائیلی نیز بر اثر درگیری‌ها و نیز راکت پرانی‌های حماس تاکنون 13 تن کشته و بیش از 60 تن زخمی شدند. خالد مشعل رهبر حماس روز شنبه اسرائیل را به ایجاد هولوکاست در نوار غزه متهم کرد و گفت تنها دستاورد حمله نظامی اسرائیل به این منطقه به راه انداختن سیل خون در مناطق زیر محاصره است. از سوی دیگر اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل بر لزوم ادامه حملات نیروهای نظامی آن کشور به نوار غزه تاکید کرد و گفت عملیات نظامی با دیپلماسی در تناقض نیست. به گفته پزشکان در باریکه غزه در برخی از این حملات بمب‌های فسفوری به کار رفته که استفاده از آنها بر پایه قوانین بین المللی ممنوع است. اسرائیل استفاده از چنین بمب‌هایی در حملاتش به غزه را تکذیب می‌کند. هانا کاویانی از رادیو فردا نگاهی دارد به دروی این بحران از شهر غزه تا اشکلون.
بحران در غزه در حالی امروز وارد 16مین روز خود شد که از شامگاه شنبه نیروهای ارتش اسرائیل بر شدت حملات خود افزوده وارد شهر غزه که 1/3 جمعیت کل نوار غزه در آن ساکن هستند شدند. ناتالی ابو شاکرا یک لبنانی ساکن شهر غزه و از اعضای جنبش بین المللی همبستگی در این منطقه درباره رخدادهای شامگاه شنبه تا ظهر یک شنبه به رادیو فردا گفت:
ارتش اسرائیل شنبه شب وارد شهر غزه شد و ما شب سختی رو پشت سر گذاشتیم. من و همکارم در بیمارستان قدس بودیم. 2 ساعتی استراحت کردیم و حوالی 4 صبح از صدای آژیر و بمباران بیدار شدیم و برای اینکه در امان بمونیم در اتاقهای عمل که در زیرزمین بیمارستان قرار دارن پناه گرفتیم. آمبولانسا نمیتونستن در سطح شهر حرکت کنن چرا که ممکن بود مورد هدف قرار بگیرن و این در حالی بود که عده‌ای از مجروحین به آمبولانس احتیاج داشتن و ما نزدیک به ساعت 8 صبح موفق شدیم که از بیمارستان خارج بشیم.
ارتش اسرائیل همچنین اعلام کرد که خانه مسکونی یکی از رهبران حماس را شامگاه شنبه مورد هدف قرار داده است. اسرائیل همچنین خبر از حمله به 60 هدف مرتبط با حماس از جمله 10 انبار مهمات و 9 تونل داد. ارتش اسرائیل میگوید که این تونل برای قاچاق اسلحه بین مصر و نوار غزه مورد استفاده قرار می گرفته است. از آغاز بحران در غزه یکی از مسائلی که به شدت مورد توجه سازمان‌ها و کشورهای دنیاست میزان تلفات انسانی و کمبود امکانات برای زندگی عادی مردم غزه است. ناتالی ابو شاکرا درباره وضعیت زندگی مردم شهر غزه به رادیو فردا گفت:
اونایی که خیلی خوش شانس باشن احتمالاً ژنراتور تولید برق دارن، چون اینجا برق نیست. وقتی برق نیست، آبم نیست. آب برای شستن خودشون و وسایلشون، غذا هم نیست. چند روز پیش ما مجبور بودیم نان کهنه رو اونقدر داغ کنیم که کمی قابل خوردن بشه و بعد آرد برای نون درست کردن پیدا کردیم.
گزارش ها حاکی از آن است که قرار است محموله کمک های بین المللی اجازه ورود به غزه را پیدا کنند. خانم ابو شاکرا در این باره معتقد است:
من شنیدم که امروز قرار چندین کامیون کمک به غزه برسه. نمیدونم چقدر، ولی من خودم باید به مرز رفح برم تا ببینم چه چیزی به این طرف مرز میرسه. از ایران قرار بود کمک‌های بیاد، ولی نمیدونم که این محموله‌ها چی شدن. اما کلا حالا این غذا و کمک‌ها هم به غزه برسه، بعد چی؟ این کمک‌ها چه دردی رو دوا می‌کنن؟ اگه قراره که اینا رو بخوریم و روز بعد زیر بمباران کشته شیم، من یک احساس کمدی تراژدی می‌کنم وقتی با این مسئله روبرو میشم.
اسرائیل از 16 روز پیش اعلام کرد این عملیات که ابتدا به صورت بمباران هوایی و از روز دهم تبدیل به حمله زمینی در خاک غزه شد، با هدف پایان دادن به راکت پرانی حماس به خاک اسرائیل انجام می شود. این حملات راکتی نیز در مناطق نزدیک به خاک غزه زندگی مردم این مناطق را مختل کرده است. در شهری مانند اشکلون نزدیک به مرز شمالی نوار غزه میزان راکت پرانی بیشتر از جاهای دیگر احساس می شود و گاهی به پرتاب 30 راکت در روز هم می رسد. نتا موشن دانشجوی اسرائیلی و عضو سابق ارتش اسرائیل که همراه خانواده‌اش در روستایی نزدیک اشکلون زندگی می کند درباره اوضاع زندگی این روزها در آن منطقه به رادیو فردا گفت:
این روزا احساس عجیبی همه رو فرا گرفته. شما هر روز به خودتون میگی این راکت به من نمیخوره و به خونهای اطرافم نمیخوره. ما دائم صدای آژیرهایی رو به مدت 30-40 ثانیه میشنویم و بعد 30 ثانیه فرصت داریم که پناه بگیریم و اونقدر در پناهگاه ها بمونیم و به صداها گوش کنیم تا راکت به زمین بخوره. متاسفانه خیلی از خونه های قدیمی مثل خونه پدر و مادر من اصلا اتاق امنی که این روزا خونه های جدید این منطقه دارن و ندارن. در نتیجه ما یا زیر راپله ها یا هر جایی که در 30 ثانیه پیدا کنیم پناه میگیریم. روستای ما یه پناهگاه داره که غیر ممکنه کسی توی 30 ثانیه به اونجا برسه. در نتیجه این حملات راکتی شهر کلن تعطیله. مدارس که همه بستن و فقط از دیروز دبیرستانا بازن و اونم چون از هفته دیگه امتحانا شروع میشه. اما زندگی شهری، رستوران و سینما و بانک رفتن تقریبا اتفاق نمیفته. حتی ما اگه توی ماشین باشیم پنجره رو باز میذاریم تا صدای آژیر رو بشنویم.
بحران در غزه در حالی ادامه مییابد که تلاش‌های بین‌المللی نیز به شدت در جریان است. اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل در این باره معتقد است که جنگ و دیپلماسی در تناقض نیستند. وی در جلسه هفتگی کابینه اسرائیل در این باره گفت:
ما عملیات را ادامه می دهیم تا منطقه جنوبی را ساکت کنیم و کار مؤثری درباره قاچاق تسلیحات انجام دهیم. عملیات زمینی، دریایی و هوایی را ادامه خواهیم داد و در این حال از بعد دیپلماتیک نیز فعالیت می کنیم. و به نظر من این دو با هم در تناقض نیستند.
نتا موشه اسرائیلی ساکن روستایی نزدیک به اشکلون درباره بحران در منطقه معتقد است:
من به عنوان یه شهروند اسرائیلی و حتی شهروند دنیا دلم نمیخواد که کشته شدن مردم بیدفاع رو توی هیچ جا چه میون فلسطینیا و چه میون اسرائیلیا ببینم. فکر نمی کنم این عادلانه باشه که هیچ بچه‌ای توی دنیا تنها 30 ثانیه فرصت داشته باشه تا پناهگاهی پیدا کنه. من نمیدونم اسم این جنگ یا یک عملیات نظامی. من فقط میخوام هر چی که هست متوقف بشه و همه چی ساکت بمونه. من دیگه در ارتش نیستم و میخوام زندگی عادی داشته باشم.
در همین حال در شهرهای مختلف اروپا، آفریقای شمالی و خاورمیانه روز شنبه ده‌ها هزار نفر علیه حمله اسرائیل به غزه تظاهرات کردند. همچنین شهر لندن شاهد برگزاری تظاهراتی به طرفداری از سیاست‌های اسرائیل بود.
گزارش هانا کاویانی را می‌شنیدید درباره آخرین تحولات در باریکه غزه.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید.
باراک اوباما رئیس جمهوری منتخب آمریکا از رویکرد جدید واشنگتن در قبال ایران خبر داده است. آقای اوباما در مصاحبه‌ای با یکی از شبکه‌های تلویزیونی آمریکا ABC یادآوری کرده است که دولت او همزمان با تأکید بر احترام آمریکا به مردم ایران از رهبران جمهوری اسلامی انتظارات و توقعات ویژه‌ای نیز دارد. علیرضا طاهری از رادیو فردا.
در برنامه این هفته با جورج استفانوپولوس از شبکه تلویزیونی ABC باراک اوباما با صراحت با اشاره به حکومت جمهوری اسلامی یادآور شد. آغاز نقل قول: ایران یکی از بزرگترین چالش‌های ما خواهد بود. پایان نقل قول: رئیس جمهوری منتخب آمریکا که از نیمروز اول بهمن ماه آینده به وقت واشنگتن زمام امور را در کاخ سفید به دست خواهد گرفت افزود: از پشتیبانی جمهوری اسلامی از جنبش شیعی حزب الله لبنان و نیز از فعالیت‌های حکومت تهران در زمینه غنی‌سازی اورانیوم نگران است و به نظر او ادامه این فعالیت‌ها ماشه تپانچه آغاز مسابقاتی تسلیحاتی در خاورمیانه را خواهد چکاند. در چرخش و تغییری چشمگیر از مواضع سیاسی جورج بوش رئیس کنونی جمهوری آمریکا در قبال جمهوری اسلامی، آقای اوباما گفت که همزمان در پی تماس گسترده تری با تهران خواهد بود. رئیس جمهوری منتخب آمریکا افزود: آغاز نقل قول. تصمیم داریم روی کردی جدید در قبال ایران در پیش بگیریم و من چارچوب اعتقادم را به این که تماس نقطه آغاز چنین روی کردی است مشخص کردم. باراک اوباما درباره چند و چون این روی کرد جدید توضیح داد که از جمله به ایران نشان خواهیم داد که ما به آرمانهای مردم ایران احترام می‌گذاریم. بر پایه موازین رفتار و کردار یک بازیگر در عرصه بین‌المللی انتظارات خاص و مشخصی از ایران داریم. رئیس جمهوری منتخب آمریکا سپس یادآوری کرد که یاران و همکاران او گرم تدارک مقدمات لازم برای این کارند و او امیدوار است که در این زمینه بتواند با سرعت پیش برود. آقای اوباما در بخش دیگری از گفته‌هایش یادآور شد در قبال تعلیق فعالیت‌های حساس هسته‌ای تهران آماده است که مشوق‌های اقتصادی به ایران پیشنهاد دهد، اما تحریم و مجازات جمهوری اسلامی نیز احتمال دارد تشدید شود.
گزارش علیرضا طاهری بود درباره اظهارات باراک اوباما درباره رویکرد دولت آینده واشنگتن در برابر ایران. در ادامه گزارش‌ها در مجله شامگاهی ابتدا گزارشی خواهیم داشت درباره اعتراض مدافعان حقوق بشر به ادامه اجرای حکم سنگسار در ایران، بازداشت مجدد دانشجویان دانشگاه شیراز، گزارش‌های ورزشی و در بخش دوم مجله شامگاهی هم برنامه صدای دیگر را تقدیمتان می‌کنیم.
این ایمیل رادیو فرداست: info@radiofarda.com.
گروهی از وکلا و فعالان حقوق زنان طی بیانیه‌ای با انتقاد از اجرای حکم سنگسار سه مرد در ایران که به گفته آنها در نخستین هفته دی ماه امسال سنگسار شدند، اجرای این حکم را در تناقض با ادعای رسمی مقامات ایران در توقف سنگسار خواندند. بیشتر بشنویم در گزارش روزا آژیری.
در بیانیه‌ای که از سوی گروهی از وکلا و فعالان حقوق زنان صادر شده است، به حکم سنگسار سه مرد در ایران که به گفته این گروه در هفته نخست دی ماه سال جاری در گورستان بهشت رضای مشهد به اجرا درآمد، اعتراض کردند. این گروه از فعالان حقوق بشری ضمن ابراز نگرانی شدید از اجرای حکم سنگسار اخیر از مسئولان خواستند که به تداوم این مجازات خاتمه دهند. این در حالی است که پیشتر نیز کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در گزارشی اعتراض خود را به اجرای حکم سنگسار این سه مرد ابراز کرده بود. بر اساس گزارش این نهاد حقوق بشری، سنگسار این سه مرد توسط ماموران دولتی انجام شده و در حالی که دو نفر در اثر اجرای این حکم جان خود را از دست دادند، نفر سوم موفق به بیرون آمدن از گودال سنگسار شد. هنوز از سرنوشت این فرد نجات یافته از سنگسار که تبعه افغانستان است خبری در دست نیست. در حالی این حکم سنگسار در ایران به اجرا درآمده است که آیت الله محمود هاشمی شاهرودی، رئیس قوه قضاییه، نیز دستور توقف اجرای حکم سنگسار را داده و علیرضا جمشیدی، سخنگوی قوه قضاییه، در 15 مرداد ماه، یعنی کمتر از 5 پیش از سنگسار این سه مرد، اعلام کرده بود اجرای همه احکام سنگسار متوقف شده، این مجازات دیگر به هیچ وجه اجرا نخواهد شد. محمد مصطفایی، وکیل در تهران، در پاسخ به این سوال که آیا جمهوری اسلامی در اجرای احکامی همچون سنگسار پاسخ خوب نهاد به خصوصی است، این چنین میگوید:
هیچ نهادی نظاره‌گر این موضوع نیست. بخشنامه‌هایی که قوه قضاییه صادر میکنه اگر برخلاف قانون باشه، تمام مراجع قضایی میتونن اون بخشنامه ها رو اجرا نکنن و هیچ نهادی نمیتونه نظاره‌گر این موضوع باشه. ولی متاسفانه میبینیم چون مجازات سنگسار از جمله مجازات هاییه که هیچ کشوری این مجازات های بدنی رو به این صورت انجام نمیده و به گونه این منسوخ شده، و اگر یک کشوری چنین مجازاتی رو انجام بده، اون کشور مورد بازخواست نهادهای حقوق بشری در خارج از کشور قرار میگیره. بنابراین قوه قضاییه سعی میکنه که این نوع احکام رو اجرا نکنه، ولی متاسفانه به نظر من برخی از قضات هستن که نه برای اینکه بخوان حکمی رو اجرا بکنن، بلکه برای لطمه زدن به نظام هستش که دارن یه کاری رو انجام میدن.
بر اساس قانون مجازات اسلامی در ایران، افراد متأهل مرتکب روابط جنسی نامشروع به مجازات سنگسار محکوم میشوند. صدور حکم سنگسار از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران برای متهمانی که اکثریت آنان را زنان تشکیل می‌دهند، همواره با اعتراض‌های گسترده‌ای مواجه بوده است. از سال 1384 تا کنون گروهی از فعالان حقوق زنان در ایران با راه‌اندازی کمپین قانون بی سنگسار خواستار حذف موادی از قانون مجازات اسلامی شدند که در آنها سنگسار که در اصطلاح اسلامی به آن رجم می‌گویند به عنوان مجازات برای متهمان به زنا تعیین شده است. اغلب سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر و از جمله سازمان عفو بین‌الملل و دیدبان حقوق بشر نیز بارها و به طور رسمی از مقامات جمهوری اسلامی خواستار حذف موادی از قانون مجازات اسلامی از جمله حکم سنگسار برای متهمان به زنا شده است. در دو سال گذشته با احتساب مورد اخیر اجرای سنگسار در مشهد، حداقل 6 نفر در ایران سنگسار شدند. اجرای حکم سنگسار به غیر از ایران در عربستان سعودی، افغانستان، سودان، نیجریه و امارات متحده عربی نیز مجازاتی رایج به شمار می رود.
گزارش روزا آژیری را می شنیدید درباره اعتراض فعالان حقوق بشر و مدافعان حقوق زنان که ادامه اجرای حکم سنگسار در ایران را در تناقض با ادعای جمهوری اسلامی مبنی بر توقف آن می دانند. همچنان در پیوند با مسائل قضایی در ایران گزارش ها را از رادیو فردا ادامه می دهیم. همزمان با ادامه بازداشت 3 دانشجوی دانشگاه شیراز، مقام های امنیتی استان فارس 3 دانشجوی دیگر این دانشگاه را پس از احضار به اداره اطلاعات این استان بازداشت کردند. بنابر آمارهایی که دانشجویان دانشگاه شیراز منتشر کردند، تاکنون 17 دانشجو از تحصیل محروم شدند. 8 دانشجو بازداشت و 5 تن نیز به اداره اطلاعات احضار شدند که هیچ یک از این تعداد به مقام‌های مسئول مراجعه نکردند. دانشجویان شیرازی خواستار پایان دادن به روند اداره به گفته آنها پادگانی این دانشگاه هستند. یکی از دانشجویان این دانشگاه که نخواست نامش فاش شود، در گفتگویی با محمد زرقامی از رادیو فردا از رخدادهای 24 ساعت گذشته در دانشگاه شیراز میگوید.
ظرف 24 ساعت گذشته 4 تا از دانشجوهای دانشگاه شیراز مراجعه کردن به وزارت اطلاعات و تا همکنون هم در بازداشت به سر میبرن و اطلاعی از وضعیتشون در دست نیست. امروز ظهر ما شنیدیم اخباری که به ما رسیده بود، مبنی بر این بود که این دوستان پروندهشون رو ارجاع دادن به دادگاه انقلاب برای رسیدگی. امروز ظهر یکی از اون دانشجویایی که هفته قبل بازداشت شده بودن به نام آقای کاظم رضایی آزاد شدن، ولی هنوز وضعیت اون سه دانشجوی دیگه اطلاعی ندارم. امکان داره امروز یا فردا نهایتاً آزاد بشن.
تا اونجا که شما در جریان قرار دارین، ریشه این مناقشه ها بین برخی از دانشجویان دانشگاه شیراز و کادر اداری این دانشگاه از کجا آغاز شده؟
3 سال پیش که آقای صادقی به عنوان رئیس دانشگاه شیراز انتخاب شدن ایشون رویه در پیش گرفتن، دانشجوهای منتقد حذف کردن، تشکلهای این دانشجویان رو منحل کردن، نشریاتشون رو بستن. رضا فعالیت جنبش دانشجوی توی دانشگاه شیراز از حالت به اصطلاح اینا قانونی تبدیل شد به فعالیت‌های غیر قانونی. ما تو این 3 سال تلاش کردیم که مجوز انجمن اسلامی رو بگیریم، ولی اینا هنوز به ما مجوز ندادن. هر نشریه که ما مجوز بگیریم، اینا بعد از 1 شماره یا 2 شماره اینو منحل میکنن. راجع به این برخوردهای اخیرم، من بیشتر علت اصلی و عاملای پشت پرده رو نمایندهای دولت احمدی نژاد در استان میدونم. همونطور که فرموندار آقای سرنگ عزیزی در جمع دانشجویان بسیجی گفتش و مصوبات شورای تامین اعلام کرد که یه دانشجویان به دادگاه احضار میشن، یه دشون به کمیته انضباطی دانشگاه و یه دم به کمیته انضباطی مرکزی.
میدونین دلیل این اظهارات چی بوده و چرا آقای فرماندار انگشت اتهامشون رو گذاشتن روی دانشجوها؟
ظرف یک سال و نیم گذشته دانشگاه شیراز بدل شده بود به یکی از قطب‌های اصلی فعالیت‌های جنبش دانشجویی در کشور و فعالیت‌های زیادی داشت، از جمله تجمع 11 روزه، تجمع روز 16 آذر سال قبل یا 16 و 18 امسال. همونطور که فرماندار اون جلسه گفتش، قرار شد که برخورد ریشه‌ای و پایه‌ای بشه با این جنبش و سعی کنن که این جریان رو از ریشه بخوش کنن.
خب هیچ وقت فرصتی فراهم شد تا با مقام‌های مسئول در فرمانداری و حتی دانشگاه باب مذاکره و تفاهم رو باز کنین؟
بله، جلسه ای نبود در دانشگاه شیراز، جلسه ای که آقای پور محمدی اون موقع وزیر کشور بودن، یا جلساتی که استاندار حضور داشت، فرماندار حضور داشت، حتی خود دکتر صادقی جلسات پرسش و پاسخ برگزار می‌کردن، ما این مباحث رو مطرح نکنیم و شرایط رو براشون تحلیل نکنیم و از اونا نخواهیم که مجوز و فضا برای فعالیت قانونی ما فراهم کنن. ولی متاسفانه رویهشون این بود که هر گونه مجرایی رو برای فعالیت دانشجویان متقد ببندن، مجرای قانونی رو.
توی خبرهایی که از قول دانشجویان دانشگاه شیراز منتشر شده، عنوان شده بود که قصد دارن دانشجوها دست به اعتصاب غذا بزنن تا همکلاسی‌هاشون آزاد بشن. آیا همچنان این تصمیم در دستور کار دانشجوهای معترض قرار داره؟
بله، قرار بود که اگر با نتیجه برسیم که روز شنبه این دوستان آزاد نمیشن، برنامه اعتصاب غذامون رو شروع کنیم و هماهنگی‌های اون انجام شده بود که خبری به ما رسید مبنی بر صدور نامه قرار بازداشت وثیقای این بچه ها و آزادی دوستان، که ما فعلا این حرکت اونا رو به سر اخلاق معدن تعبیر کردیم و برنامه اعتصاب غذامون رو به تأخیر انداختیم.
گفتگوی محمد زرقامی را با یک دانشجوی دانشگاه شیراز می‌شنیدید که درباره بازداشت‌های اخیر دانشجویان این دانشگاه توضیح می‌داد. در اینجا به اتفاق از تازه‌های جهان ورزش بشنویم.
تمرینات تیم ملی فوتبال ایران برای دیدار روز چهارشنبه در برابر سنگاپور امروز در محل کمپ تیم‌های ملی در تهران پیگیری شد. در این بازی که در چارچوب اولین دور از رقابت‌های مقدماتی جام ملت‌های آسیا انجام می‌شود، تیم ایران بدون لژیونرهایش به میدان می‌رود. به گفته علی دایی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران، این تیم با بازیکنان منتخب لیگ برتر این کشور به مسافه تیم ملی فوتبال سنگاپور خواهد رفت. امشب در انگلیس حساس‌ترین و جذاب‌ترین مسابقه فوتبال باشگاهی در چارچوب هفته 21 لیگ برتر انجام می‌شود که طی آن منچستر یونایتد و چلسی رو در روی یکدیگر سفارایی می‌کنند. علاوه بر نبرد پر از کرکری این دو تیم که در چند سال گذشته به عنوان بهترین بازی لیگ جزیره نام گرفته، این بار موقعیت جدولی این تیم‌ها سبب شده که این دیدار یک پیکار سرنوشت‌ساز و تعیین کننده از آب درآید. در جدول رده‌بندی در حال حاضر چلسی با 42 امتیاز از 20 بازی در مکان دوم قرار دارد و شیاطین سرخ با 38 امتیاز از 18 مسابقه چهارم هستند. در این چارچوب دیشب لیورپول صدرنشین جدول رده‌بندی با کسب تساوی بدون گل در خانه استوک سیتی متوقف شد تا هر دو تیم چلسی و منچستر یونایتد با انگیزه بیشتری امشب به مسافه یکدیگر بروند. در اسپانیا امشب بازی دو ملی پوش فوتبال ایران، جوان نکونام و مسعود شجاعی که در تیم اوساسونا عضویت دارند، در مقابل بارسلونا سخت مورد توجه هواداران فوتبال در ایران قرار دارد. اوساسونا در حال حاضر با 13 امتیاز در انتهای جدول رده‌بندی لالیگا ایستاده، اما بارسا با 44 امتیاز صدرنشین بلا منازعه این جدول است. امشب همچنین در یک بازی مهم دیگر هفته 18 رئال مادرید در زمین رئال مایورکا به میدان می‌رود. دیشب در این چارچوب دو مسابقه انجام شد که طی آن بازی والنسیا با ویارئال به تساوی 3-3 انجامید و سویا 3-1 از صد دیپورتیو لاکورونیا گذشت. و در فوتبال ایتالیا هم امشب یک بازی داغ و دیدنی از هفته 18 سری آ در برنامه است که طی آن آس میلان در ورزشگاه المپیک شهر روم به مسافه آس روم می‌رود. حضور دیوید بکام، ستاره انگلیسی که برای 3 به صورت قرضی از لس آنجلس گالکسی آمریکا به میلان منتقل شده، حساسیت‌های دیدار امشب میلان روم را دوچندان کرده است. دیشب در این چارچوب اینتر میلان صدرنشین جدول رده‌بندی در ورزشگاه خانگیش با کسب تساوی 1-1 در برابر کالیاری متوقف شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. با پایان خبرهای ورزشی به پایان بخش نخست مجله شامگاهی هم میرسیم. تا چند ثانیه دیگر در بخش دوم همچنان با شما هستیم، ضمن اینکه برنامه هفتگی صدای دیگر در انتظار شماست.
این رادیو فرداست.
ساعت 19:30 به وقت ایران در بخش دوم مجله شامگاهی هستیم. با خوش آمدگویی به شنوندگانی که در این لحظه به ما میپیوندند و قدردانی از آنانی که از ابتدای مجله شامگاهی با ما همراه بودند. ابتدا در بخش دوم مجله شامگاهی از آخرین خبرها مطلع میشویم در همراهی محمد زرقامی.
باراک اوباما رئیس جمهوری منتخب ایالات متحده آمریکا میگوید بلافاصله پس از آغاز به کارش به عنوان رئیس جمهوری در 20 ژانویه تیم ویژه‌ای را مأمور خواهد کرد تا برای استقرار صلح در خاورمیانه تلاش کند. به گفته آقای اوباما این تیم با همه طرف‌های درگیر تماس برقرار خواهد کرد و برای ایجاد رویکردی استراتژیک خواهد کوشید اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها را مطمئن سازد که می‌توانند به خواسته‌هایشان برسند. همچنین آقای اوباما در گفتگویی که امروز از شبکه تلویزیونی ABC پخش شد گفت ایران یکی از بزرگترین چالش‌های آمریکا خواهد بود. باراک اوباما از غنی‌سازی اورانیوم و پشتیبانی جمهوری اسلامی از حزب الله لبنان ابراز نگرانی کرد و گفت این امر می‌تواند در خاورمیانه مسابقه تسلیحاتی راه اندازد. آقای اوباما گفت نقطه آغاز تماس گرفتن است. باراک اوباما که از اول بهمن زمام امور را به دست می‌گیرد گفت در رویکرد مورد نظر او باید نشان داده شود که به خواسته های مردم ایران احترام گذاشته می شود، ولی از حکومت ایران نیز به عنوان یک بازیگر بین المللی انتظاراتی وجود دارد. باراک اوباما همچنین گفت که آماده است در برابر توقف برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران مشوق های اقتصادی در اختیار ایران قرار دهد، ولی اگر حکومت ایران این پیشنهاد را نپذیرد تحریم ها ممکن است سخت‌تر شود. گروهی از شخصیت‌های یهودی بریتانیا در نامه‌ای که امروز به دولت اسرائیل نوشتند، خواهان اعلام آتش‌بس فوری در غزه شده و گفتند که امنیت درازمدت منطقه تنها از راه گفتگو به دست می‌آید. در این نامه که در هفته‌نامه ابزرور منتشر شده، آمده است که حمله اسرائیل به حماس در باریکه غزه ممکن است افراط‌گرایی را تقویت کند. این نامه را 11 نفر از جمله چند خاخام، استادان دانشگاه و سیاستمداران که خود را دوستان اسرائیل مینامند امضا کردند. آنها میگویند با وحشت شاهد تعداد کشته شدگان دو طرف هستند، تلفاتی که میتواند به پشتیبانی بین المللی از اسرائیل لطمه بزند. امضا کنندگان نامه حمله های موشکی حماس به غیر نظامیان اسرائیلی را نیز جنایت جنگی میدانند که نباید تحمل شود. و دو خبر از ایران. تأمین نان در برخی از مناطق ایران با دشواری روبرو شده است، تا جایی که در جلسه امروز مجلس شورای اسلامی برخی از نمایندگان در این باره به دولت تذکر دادند. و همچنین در ایران شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس جمهوری با انتقاد از واردات بی‌رویه مرکبات و برنج خارجی خواستار توقف آن شدند.
با سپاس از محمد زرقامی در اینجا میرسیم به برنامه صدای دیگر، برنامه هفتگی. در برنامه صدای دیگر این هفته که شامل مطالبی است درباره اهدای جایزه یادبود سیمون دو بوار به کمپین 1,000,000 امضا در ایران، همچنین به مسئله خودسوزی نزد زنان هم پرداخته می شود اشاره خواهد شد و تیان با تازه های کتاب نیز آشنا می شویم.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به برنامه صدای دیگر خوش آمدید. برنامه‌ای که صدای زنان را منتشر می‌کند اما منحصراً ویژه زنان نیست. در صدای دیگر این هفته من رویا کریمی 20 چند دقیقه آینده را با شما خواهم بود. اما این مجله را با مهمترین خبر منتشر شده در هفته گذشته آغاز می‌کنیم. کمپین جمع‌آوری 1,000,000 امضا برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز برنده دومین جایزه سیمون دو بوار شد. در این برنامه با چند تن از کارشناسان مسائل زنان در این مورد صحبت خواهیم کرد. سپس بار دیگر موضوع خودسوزی در نوار غربی ایران را بررسی خواهیم کرد و در پایان سری خواهیم زد به کتاب فروشی های تهران. در 101 سالگرد تولد سیمون دو بوار، فمینیست فرانسوی، جایزه یادبود وی به کمپین 1,000,000 امضا در ایران تعلق گرفت. بنابر اعلام هیئت داوران، دومین جایزه سیمون دو بوار به خاطر شجاعت و ابتکار عمل زنان ایرانی در مبارزه برای رسیدن به برابری جنسیتی به این کمپین اهدا می شود. سیمون دو بوار، فیلسوف و نظریه پرداز فمینیست فرانسوی، کتاب برجسته خود جنس دوم را در سال 1949 میلادی منتشر کرد. در نخستین هفته انتشار این اثر که الهام بخش جنبش‌های آزادی زنان در آمریکا و فرانسه شد، بیش از 22,000 نسخه به فروش رسید. دو بوار در پیشگفتار کتاب می‌نویسد: اگر کتاب من به زنها کمک کرده، علت این است که این کتاب افکار آنها را بیان کرده است و زنان نیز متقابلاً حقیقتشان را به آن بخشیدند. سال گذشته در 100 سالگرد تولد سیمون دو بوار، این جایزه به ابتکار جولیا کریستوفا، فیلسوف فمینیست بلغاری تبار فرانسوی، پایگذاری شد. کریستوفا جایزه سیمون دو بوار را برای زنان و حرکت‌هایی که در شرایط مخاطره‌آمیز به مبارزه با تبعیض زنان می‌پردازند، در نظر گرفت. امسال هیئت داوران جایزه سیمون دو بوار که متشکل از 20 فمینیست از سراسر جهان هستند، بعد از ماه‌ها بررسی و تحقیق، کمپین 1,000,000 امضای ایران را مستحق دریافت جایزه سال 2009 دانست. شهلا شفیق، نویسنده و جامعه شناس ساکن پاریس، در مورد این جایزه و تعلق یافتن آن به کمپین 1,000,000 امضا میگوید:
جایزه سیمون دو بوار که پارسال به مناسبت 100 سالگی سیمون دو بوار اینجا به وسیله یک هیئتی از نویسندگان، فرهیختگان و روزنامه‌نگاران، در واقع این جایزه انتخاب میشن کاندیداها و رئیس این هیئت هم، مدیر این هیئت هم خانم جولیا کریستوفا هست، نویسنده سرشناس و استاد دانشگاه. و یکی به لحاظ نام خود سیمون دو بوار خیلی اهمیت داره این جایزه برای هر کسی که بگیره، و به خصوص که امسال برای ایران خیلی اهمیت داره. و بعد هم به هر حال میدونیم که در ایران مسئله برابری خواهی، جنبش 1,000,000 امضا یا کمپین 1,000,000 امضا که خودش یک جور حرکت اجتماعی رو دامن زده که تغییر برای برابری در ذاتشه، خب طبیعتاً در دنباله خیلی نو و تازه و بدی افکار دو بوار در ایران قرار میگیره و این فکر میکنم یک مهری هست که بر شایستگی این جنبش زده میشه. امیدواریم که این جنبش بتونه در حرکت خودش، در هر قدمی که برمیداره، در حقیقت این شایستگی رو تایید بکنه. خود سیمون دو بوار گفت اگر نه اولین، بلکه از اولین زنانی هستش که مسئله برابری رو، خواست برابری رو اهمیت بسیار زیاد بهش میده و میگه در هر حال آزادی بدون برابری وجود نداره. و خب در ایران میدونیم که امروز این دو تا مسئله کاملا به هم دیگه گره خورده و چقدر خوشحالیم که جنبش زنان ایران، یعنی جنبش فمینیستی در ایران، صاحب این جایزه شد.
جولیا کریستوفا علت انتخاب امسال هیئت داوران را شجاعت و ابتکار عمل کمپین دانسته و میگوید این حرکت بسیار شجاعانه و اصولی است و برای رسیدن به آزادی حقوقی زنان تلاش میکند. فعالان این کمپین علیه تبعیض‌هایی که در قوانین ایران نسبت به زنان وجود دارد مبارزه میکنند و ما میخواهیم از طریق این جایزه همبستگی خود را با زنان ایرانی اعلام کنیم. شهلا شفیق در مورد دوره قبل این جایزه توضیح می‌دهد.
پارسال که اولین سال تأسیس این جایزه بود به مناسبت 100 سالگرد تولد سیمون دو بوار، خانم تسلیما نسرین، نویسنده بنگلادشی، و خانم هیرشی علی که یک نویسنده سومالیایی هست و یک مبارز زنان هست، این رو دریافت کردن. قرار بود که این جایزه به افراد داده بشه، ولی خب امسال به مناسبت اهمیت کارهای گروهی و کارهای جمعی مثل 1,000,000 امضا که خیلی مهمه برای دنیای کنونی، یعنی در دنیای کنونی فمینیست، خب این جایزه به این جریان تعلق گرفت. در حقیقت معناش اینه که تو این جنبش تک تک آدم‌های این جنبش خودشون شایسته یه چنین جایزه‌ای هستن.
کمپین 1,000,000 امضا حضور فعال جمعی از زنان و مردان است که قصد دارند تا با اعتراض به آنچه قوانین نابرابر حقوقی و اجتماعی می‌خوانند، تبعیض علیه زنان را در ایران ریشه‌کن سازند. این کمپین به صورت خودجوش از دل تجمعی صلح‌آمیز توسط گروه‌های مختلف زنان در 22 خرداد سال 1385 در میدان هفت تیر تهران برآمد. یک هفته پیش از آن تجمع که در سالگرد 22 خرداد روز همبستگی زنان ایران برگزار می‌شد، دفترچه‌های تأثیر قوانین بر زندگی زنان شامل تبعیض‌های قانونی که تجمع کنندگان خواهان تغییر آن بودند در سطح شهر تهران توسط زنان پخش شد. پس از این تجمع گروه‌های مختلفی از زنان دور هم گرد آمدند و برای پیگیری قطعنامه آن تجمع در نشست‌های متعدد به تبادل نظر و مشورت پرداختند و سرانجام پس از 3 ماه تلاش کمپین 1 میلیون امضا از دل همین نشست‌ها و مشورت‌ها پیریزی شد و در 5 شهریور ماه سال 1385 این حرکت دست جمعی کار خود را رسما آغاز کرد. کمپین در ابتدا با گرد هم آمدن 54 نفر و با امضای 118 نفر از حامیان و فعالان اولیه کمپین که شامل گروه ها و تفکرات مختلف و متفاوتی بودند اعلام موجودیت کرد و از همان روز بر تعداد اعضا و فعالانش افزوده شد. این گروه در بیان هستند تا با جمع‌آوری 1 میلیون امضا از قانونگذاران بخواهند قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان ایرانی را تغییر دهند. پروین اردلان از اعضای کمپین 1 میلیون امضا در مورد دلایل تعلق یافتن این جایزه به این کمپین میگوید:
اون چیزی که گفته شده توی صحبت‌های خانم کسوان بود اینکه یک حرکت نوعیه و اینکه ابداعی بودن این حرکت و همه گونه بودنش، یعنی از حضور زنهای مختلف از طیف‌های گوناگون و نسل‌های گوناگون در یک حرکت چهره به چهره که به کار می‌گیرن تمام کاربست‌های مجازی و واقعی رو توی این قضیه، من فکر می‌کنم شاید یکی از دلایلی بوده که به این حرکت این جایزه داده شده و اینکه اساساً ادامه دیدگاه‌های دوبوار هستش در حوزه برابری خواهی و بحث زیر سوال بردن این جنس دوم بودن زن که خب به هر حال تو جامعه ما وجود داره و حرکت کمپین داره اینو زیر سوال می‌بره، اینکه میخواد نشون بده که با تغییر قوانین ما باید این تصویر ضعیف گونه بودن و تصویر جنس دوم بودنی رو که به زن داده میشه رو ما بشکنیم و دگرگون کنیم، چون این چنین نیست و شاید از این جهت به قول خانم شفیق بچه‌های ما از نوادگان سیمون دوبوار هستند.
همزمان با تشکیل کمپین، پرونده‌هایی نیز برای اعضای آن به دلیل حضور در نشست‌های مختلف در ایران و سایر کشورها تشکیل شد که به مرور تعداد پرونده‌های اعضای این کمپین نیز رو به افزایش گذاشت تا جایی که اکنون حدود 40 پرونده برای اعضای آن در شعبات مختلف دادگاه‌های ایران در حال رسیدگی است. پروین اردلان این جوایز را بر روند فعالیت اعضای کمپین 1 میلیون امضا بسیار مؤثر می‌داند و می‌گوید:
متأسفانه ما در شرایطی هستیم که هین جمع‌آوری امضا، هین اطلاع رسانی و آگاهی رسانی و گسترش بحث تغییر قوانین در جامعه داریم پاسخ هم میدیم به واکنش هایی که به فعالیت ما شده. متاسفانه همه این دوتا رو با هم داریم، ولی تا به حال شاید بشه گفتش که جایزه های زیادی کمپین برده یا فعالای کمپین بردن که به هر حال تو حوزه های حقوق بشری بوده و بحث های مجازی و اینها که بوده، مثل جایزه دوچه وله. جایزه که الان تعلق میگیره به ما شاید بشه گفت اولین جایزه هستش که به عنوان یک بنیاد فمینیستی، اون هم به نام یکی از مشهورترین فمینیست های جهان، داره به کمپین داره. میشه. خب به هر حال من فکر می‌کنم این هم افتخاری هستش برای کمپین و تک تک اعضای اون و هم نشون دهنده حقانیت این حرکته که در کنار حرکت عدالت خانه که در پیش گرفته، نگرش‌های فمینیستی رو هم از این منظر که جنس دوم بودن زنان رو به نقد بکشه داره پیگیری میکنه. از این جهت من فکر می‌کنم که این جایزه اشتیاق ما رو در ادامه راهی که داریم پیش می‌ریم بیشتر بکنه و بر کنشگریمون هم حتی بیفزایه.
مهرنگیز کار، حقوقدان و فعال حقوق بشر ساکن بوستون در آمریکا در مورد اهدای این جایزه به کمپین 1 میلیون امضا میگوید:
اهدای جوایز جهانی به فعالان ایرانی در حوزه تلاش‌های مسالمت‌آمیز مدنی نشانه این است که جامعه جهانی صدای فعالان ایرانی را می‌شنود. تعلق جایزه سیمون دو بوار به کمپین 1 میلیون امضا برای برابری حقی است که به حقدار می‌رسد. این جایزه بیش از آن که محتمل است کمپین را از فشارهای مالی برهاند، بدون شک به اعضای کمپین اعتماد به نفس بیشتری می‌بخشد و برای دختران جوان ایرانی که هنوز جذب فعالیت‌های مدنی نشده‌اند پر از انگیزه و جاذبه است. عقیده ندارم که با این جوایز آن صدمات روحی که زنان مرتبط با کمپین تحمل کرده اند جبران بشود. اما عقیده دارم توجه محافل فرهنگی جهان به اعضای کمپین می تواند پیامی و توصیه‌ای برای نهادهای امنیتی و قضایی ایران در بر داشته باشد. پیام این است: فعالیت صلح‌آمیز مدنی و تلاش با هدف برابری حقوقی انسانها عمل مجرمانه ای نیست و به ثبات حکومت هم صدمه نمی زند، بلکه هرگاه تحمل بشود بران می افزاید. بسیار زیانبار است که صدای اعتراض صلح‌آمیز ایرانیان در جهان انعکاس یابد، اما از انعکاس این صدا درون کشور جلوگیری بشود.
مهرنگیز کار حقوقدان و مدافع بهبود وضعیت زنان: به گفته جولیا کریستووا، مراسم اهدای این جایزه قرار است در 21 ژانویه در پاریس برگزار شود. وی با اشاره به ممنوعیت خروج برخی از فعالان کمپین میگوید: ما برای 21 ژانویه مراسم اهدای جایزه را ترتیب داده ایم و امیدواریم که اعضای کمپین بتوانند برای دریافت این جایزه حاضر شوند. ما منتظر دیدار آنها هستیم. و نیره توحیدی، رئیس بخش مطالعات زنان دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در نورت ریچ، نیز تعلق یافتن این جایزه به کمپین 1,000,000 امضا را گامی به جلو در روند روبه رشد فعالیت‌های زنان ایرانی می‌داند.
من هم به سهم خودم از اینکه جنبش زنان ایران بار دیگه شایسته دریافت یک جایزه معتبر بین‌المللی شده بسیار خوشحالم و به تک تک کوشندگان و یاران حق‌خواهی زنان تبریک میگم، هم از مردان و زنانی که مبارزه میکنن برای برابری حقوق زن و مرد. این جایزه به نام زن بزرگی چون سیمون دو بوار بنا شده که خالق کتاب معروف جنس دوم هست، در نقش مهمی در تدوین و تئوریزه کردن مسائل زنان بازی کرده. خانم سیمون دو بوار ضمناً در مبارزات ضد جنگ و ضد خشونت هم شهرت و احترام جهانی داشت. جوایز بین‌المللی مثل جایزه سیمون دو بوار که از طرف نهادهای مدنی و فرهنگی کشورها و ملت‌های مختلف به زنان و مردان حق طلب و آزادی خواه ما داده میشه، سمبولی از احترام و ارج‌گذاری بین‌المللی به کوشندگان و مبارزین ما که متاسفانه در درون جامعه خودمون نه تنها فرصت ارج‌گذاری پیدا نمی‌کنند، بلکه معمولاً تحت فشار و اتهام و خشونت و سرکوب هم قرار می گیرند. این جایزه جسارت، شجاعت، ابتکار عمل و نوآوری کوشندگان این کمپین رو مد نظر قرار داده و باعث میشه که یک بار دیگه بر حقانیت برابری طلبی حقوقی کوشندگان ما تاکید بشه و از ماهیت صلح‌جویانه و شفاف جنبش زنان در واقع حمایت بشه.
نیره توحیدی، استاد دانشگاه در کالیفرنیا: به گفته خانم کریستووا، هیئت داوران این جایزه که چندین زن و مرد نویسنده، جامعه شناس، فیلسوف، روزنامه‌نگار و سیاستمدار در آن عضویت دارند، خواستند بر این نکته انگشت بگذارند که مبارزه برای حقوق زنان تنها مسئله زنان فرانسوی، اروپایی و غربی نیست، بلکه زنان را در تقریبا سراسر جهان به خود جلب کرده است. در بیانیه هیئت داوران آمده است: کمپین 1,000,000 امضا جنبش بدی و تازه است، چون بر محور یک زن پیشرو و مشهور شکل نگرفته است، بلکه جنبش وسیع است، زیرا زنانی که در آن فعال هستند به دیدار زنان دیگر می روند، با آنها بحث می کنند، خانه به خانه سر می زنند و حقوق زنان را تک تک به آنها توضیح می دهند و این دقیقاً با روح کار سیمون دو بوار همخوانی دارد. ما با اهدای این جایزه می خواهیم این زنان را تشویق کنیم و علاقه، عشق و همبستگی خود را به آنها نشان دهیم. به گفته پروین اردلان، عضو کمپین 1,000,000 امضا، این اولین بار است که یک جایزه نقدی به کمپین تعلق می یابد. وی می گوید:
این اولین جایزه هستش که به کمپین تعلق می گیره و جایزه نقدی هم داره در کنار جایزه معنوی که ما دریافت می کنیم و از این منظر تا به حال صحبتی در مورد دریافت جایزه نشده، چون ما از شروع به کار کمپین تا به حال هیچ گونه کمک نقدی از هیچ نهاد و سازمانی تا به حال قبول نکردیم. نکردیم. کلیه کمک های نقدی به کمپین از طریق اشخاص بوده، اشخاص اسامشون ذکر شده و نام اونها هم در روی وبسایت منتشر شده و بنابراین همه چیز در این زمینه هم شفاف بوده. در مورد جایزه نقدی، اینکه آیا این میتونه به مثابه کمک نقدی باشه یا نه به مثابه یک استفاده برای کمپین به کار گرفته بشه، هنوز صحبت ها در بین فعال کمپین ادامه داره و ما تا به نتیجه قطعی در مورد این تصمیم نرسیم، فعلا جایزه در جایی میمونه به امانت تا تصمیم نهایی در مورد گرفته بشه.
کمپین جمع‌آوری 1,000,000 امضا برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز برنده امسال جایزه سیمون دو بوار برای شجاعت و ابتکار عمل.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان،
صدای زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنان رو میزدن.
آن روز پلیس
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان از رادیو فردا.
بخش دیگری از فعالیت مدافعان حقوق زنان در ایران صرف روشنگری در مورد پدیده‌های اجتماعی از جمله خودسوزی زنان می‌شود. از جمله مواردی که در سال‌های اخیر کمتر در بررسی‌های آماری در ایران به آن پرداخته شده است، بحث خودسوزی زنان در نوار غربی مرزی جمهوری اسلامی است. آماری که به گفته مدافعان بهبود وضعیت زنان در ایران به نظر می‌رسد به گونه‌ای روزافزون در حال افزایش است. در حالی که کمتر از یک ماه از زمانی که خبر خودسوزی 3 زن را در استان کردستان منتشر کردیم می‌گذرد، بار دیگر پروین ذبیحی فعال امور زنان در شهر مریوان پشت خط تلفن ما هستند و باز هم با خبر خودسوزی‌های ماه‌های اخیر در این منطقه. برای ما از آخرین خبرهای استان کردستان میگید.
بله، در طی مدت خودسوزی و خودکشی زیاد بوده. مهاباد و سقز و پیرانشهر یکی دو مورد خودشون رو حلق آویز کردن یا با قرص خودشون رو کشتن. چند مورد خودسوزی داشتیم. دختر خانم دانش آموز دبیرستان تو روستای نزدیک مریوان، شهرک در واقع، همون جایی که فرشته نجاتی کشته شد، به زور به عقد یه آقای چند سال با خودش اختلاف سن داشته در میاد و خب چندین مرتبه با هم خرید که میرن رسما بهش میگه که من علاقه به شما ندارم و نمیخوام ضرر بکنی خرید بکنی، حتی این حرفا رو هم بهش گفته بوده. و بعد از یه مدتی تو خونه با مادرش درگیر میشه، یه درگیری عادی خانوادگی. بعد مادر گویا جلو نامزدش اینو کتک میزنه، توی اتاق حبسش میکنه و بعد که از حبس در میاد متاسفانه خودسوزی کرد و با 80% سوختگی فوت کرد. مورد دوم یه خانم بود به اسم خانم شنو، تو یکی از روستاهای آرامان. دو تا خانواده پدری و پدر شوهرش سالها با هم اختلاف داشتن، یه بچه عقب افتاده 3 ساله داره. بعد شوهرش قسم طلاق میخوره که تا وقتی برادرت خونه پدرت حق نداری بری اونجا. و گویا این پنجمین عید بوده که این خانم دلش میخواست خونه پدرش بره و به خاطر قسم طلاق بیمارزی که شوهرش خورده نتونسته بره درگیر میشن. تو آشپزخونه رو خودش نفت میریزه. و مورد سوم این خانم تو یه محله مریوان، بهش محله ترمینال صافجی میگن، اونجا خودسوزی کرده، با بالای 80% سوختگی فوت کردن.
خانم ذبیحی، برای حل مشکلات خانوادگی یکی از ساده ترین روش ها روش گفتگوه.
آخه مثلا این که شما وقتی دارین با من حرف میزنین، مهم اینه که تو این گفتگو شاید برابر باشه. اول شما تعیین کننده نباشید. اینجا اکثر اون زنایی که دست به این کار میزنن، اونا تعیین کننده نیستن.
خانم ذبیحی، چرا این اتفاقات در شهرهای کوچکتری مثل مریوان رخ میده و مثلا در سنندج چنین خودسوزی هایی رو با این گستردگی نمیبینیم؟
جایی مثل سنندج حالت شهری تر داره. محلات حاشیه‌ای شهرها و محلات حاشیه‌ای مثل مریوان، ایلام، سقز، مثل خیلی جاهای دیگه، زن کاملا وابسته به مرده، استقلال مادی نداره. بعد اکثرا هم خب شوهرها خودشون هم از لحاظ مادی فقیرن، در تنگنان زن وابسته میشه. کم کم اونقدر مسائل خانوادگی و فشارهای مختلف مادی و معنوی روش زیاده که افسرده میشه. بگه برنده دست مردی که قسم طلاق میخوره. شوهر من اگر بگه طلاقم افتاده باشه حق نداری با دختر پسرت حرف بزنی، اینجا از دو حال خارج نیست. یا من با دختر و پسرم هم نباید حرف بزنم، یا اینکه این طلاق فسخ شده و دیگه من باید بختم و جمع کنم از خونه بزنم بیرون. اینا بخشی از زنهای کردن، بخشی از زن کردن که این معضلاتشونه و نمیتونن معضلشون رو حل بکنن.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که میخواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما اسمس بزنید.
2-0-420-603-874-150 شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 2-0-42-02-21-12-41-13.
آنچنان که از تهران خبر می رسد، کتابی که جایزه امسال بنیاد گلشیری را برده است، نظر برخی خوانندگان و منتقدان کتاب را به خود جلب کرده است. بنیاد هوشنگ گلشیری پاییز هر سال برای یادبود این نویسنده ایرانی در 4 بخش بهترین رمان، بهترین مجموعه داستان، بهترین رمان اول، بهترین مجموعه داستان اول جوایزی را به کتاب‌های منتشر شده در هر سال اهدا می‌کند. سیما افشار خبرنگار حوزه کتاب آخرین اخبار درباره رمان برگزیده امسال بنیاد را در اختیار ما قرار می‌دهد.
اولین بار بود که خودش بود. تا به حال یا دختر کسی بود یا همسر یا مربی یا مشاور یا مادر. هیچ وقت فقط و فقط برای خودش نبود. اولین بار بود حس می‌کرد مسئولیتی جز وجود خودش ندارد. حالا بار دیگر می‌توانست به خودش بپردازد. اما نمی‌دانست این کار را خواهد کرد یا نه. اینکه زندگی تا رویت را برگردانی از دست می‌رود و می‌گذرد برایش بیگانه نبود. قسمت رمان کارتفورسال نوشته روحانگیز شریفیان از انتشارات مروارید بود. یه براتون خوندم. یک رمان 265 صفحه‌ایه.
چه ویژگی خاصی این کتاب داره به نظر شما که توسط بنیاد گلشیری هم به عنوان رمان برتر شناخته شده؟
کتاب کارتفورسال در واقع روایت خانم شریفیان از زندگی یک زن ایرانی که در 16 سالگی و پیش از انقلاب مهاجرت میکنه. حالا اینکه مهاجرت چه شکلی اتفاق میفته اونم در یک اجبار در یک خانواده سنتی برای فرار از یک ازدواج. در واقع تا نیمه های کتاب شما احساس نمیکنید که این یه زن مهاجره یا احساس غربت بکنه. پذیرفته زندگی در اونجا، در واقع یه جوری بریده از خانواده سنتی که در ایران داره، کاملا سنتی، یعنی پایبند به یه سری سنت های ایرانی مثل بکارت، مثل خانواده داشتن، ازدواج کردن و یا اینکه حال تحصیل در درجه دوم باشه. قطعا این خانواده خیلی سنتی هم نبودن که در 16 سالگی بچه‌شون رو میفرستن به انگلستان. اما در مجموع زندگی نامه یک زن به روایت خانم شریفیان که بعد از 40 سال زندگی خانواده‌اش به شکلی از هم میپاشن، بچه‌هاش هر کدوم به یک سمتی میرن، همسرش هم که ایرانی بوده تصمیم میگه که برگرده به ایران.
خانم افشار، آیا این اولین کار خانم شریفیان هست یا پیش از این هم کتاب‌های دیگه‌ای منتشر شده از ایشون؟
خانم شریفیان در واقع چهارمین اثرشون کارتپستال نام داره. چه کسی با امریکا درستم، برنده جایزه بنیاد گلشیری شده، روزی که هزار بار عاشق شدم و بچه چرا انقدر نق می‌زنی هست.
و آیا این کتاب بر مبنای سرنوشت واقعی فردی نوشته شده یا
تمام؟ نه، ذکر از این داستان نشده که این بر اساس نمیدونم داستان واقعیه.
خانم افشار برای ما مشخصات کتاب رو میگید؟
رمان کارتپستال، نویسنده روحانگیز شریفیان، 265 صفحه به قیمت 3500 تومان توسط نشر مروارید در سال 87 به چاپ رسیده.
به صدای دیگر گوش می‌کنید. هفته نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
به پایان این هفته نامه رادیویی صدای دیگر رسیدیم. با این امید که نظرات و پیشنهاداتتان را با ما در میان بگذارید، من رویا کریمی هفته ای سراسر شادمانی و موفقیت را برای شما آرزو میکنم. سربلند باشید.
یادآوری میکنم که برنامه صدای دیگر یک بار در مجله نیمه شب امشب و یک بار هم فردا در مجله نیمروزی در ساعت 1 بعد از ظهر پخش خواهد شد. در فرصت باقی مانده ابتدا نام فیلتر شکن رادیو فردا رو به اطلاعتون میرسونم که هست دورینراه.com. هجی میکنم dourinrah.com. همچنین به اطلاع میرسونم مجدداً تلفن شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا رو که هست 20420221124113 و برای فرستادن SMS یا پیامک میتونید با شماره 20420-603-8750 با ما تماس بگیرید. رفته رفته به پایان مجله شامگاهی نزدیک میشیم. تا چند ثانیه دیگر در ساعت 20 از خلاصه آخرین خبرها مطلع خواهید شد که امشب حسین قویمی همکارم در این لحظه به ما پیوسته و برای این بخش خبری در همراهی شما خواهد بود. من هم آرزو میکنم هر کجا که هستید شاد و تندرست و سرفراز باشید. بهتر